چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر اودیت تالکو را تقاضا کرد. چرا؟ آیا پرونده محافظش به حاجی اکبر تورجانزاده چه ربط دارد؟ گردش جدی در روابط ترکیه و اسرائیل در پس منظر حمله نیروهای اخیری به کاروان کمک به نوار غزه. اخیراً نمایندگی صندوق بین المللی پول از نشر نشدن نتیجه اودیت شرکت تالکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. لوک مایرز، مدیر نمایندگی صندوق، در دوشنبه اظهار داشت که در این باره به حکومت تاجیکستان دوبار مراجعه کرد، اما تا به حال پاسخی نیست. صندوق بین المللی پول میخواهد که نتایج اودیت شرکت تالکو که از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنز انجام یافته است دسترس عموم شود. این اودیت با تشبث صندوق بین المللی پول صورت گرفت و سال گذشته انجام یافت، اما لوک مایرز میگوید نهادش نسخه گزارش بازرسی تالکو را تا هنوز در اختیار ندارد. ضمناً شرکت اودیتی مور استفنز بر اساس توافق قبلی وظیفه دار بود که نتیجه بازرسی مالی تالکو را تنها به دولت ارائه کند. در همین حال شرکت تالکو میگوید تا این دم بند محاسبه مستقلانه مصارف مالی خود بود که امریکن اپریزال اینک، یک شرکت آمریکایی، انجام داد. تالکو میگوید در زمان تعیین شده خلاصه اودیت مور استفنز نیز با نتیجه های این محاسبه امریکن اپریزال اینک نشر خواهد شد. مسئولین تالکو میگویند در نشر نتیجه اودیت یا سنجش مالی کارخانه دیر نکردند، بلکه در تاریخ وعده شده نشر خواهند کرد. در همین حال کارشناسان بر جنبه های سیاسی این بحث اشاره میکنند. ایده از آنها برانند که نشر نشدن اودیت از سوی تالکو و در چنین وضع از نشر اودیت یادآور شدن صندوق بین المللی پول سبب های سیاسی داشته میتواند. حاجی محمد عمروف، کارشناس مسائل اقتصاد، میگوید در تالکو منفعت های افراد بلندپایه نهفتند.
یک قطور شخصونی در سطح بالا بوده مبلغای خیلی کمان راست و شد کردنی همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفیت جامعه کار میکنند یا به منفیت کیسه خود کار میکنند. تنها گرد در همین است تالکو بیواسط به خود پریزیدنت اطاعت میکند. نیرنگ بازه که در سرکوش نستاده است به پریزیدنت اطاعت میکند و باید پریزیدنت داند از این چیزا خبردار باید باشد.
ضمناً سال گذشته در پی نشر نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت ارنست ان یونگ استفاده غیر مقصدناک 56 میلیون دلار توسط شرکت خصوصی کردیت اینوست که سهامانش از نزدیکان افراد بلندپایه بودند آشکار شد. همچنین طبق این اودیت به واسطه این شرکت میلیون ها دلار به مؤسسه های خصوصی از جمله کارخانه های زیر رهبری مرادعلی علی مردان، سابق رهبری بانک، حالا معاون سروزیر تاجیکستان و اعضای اویلش سرمایه گذاری شده است. علاوه بر این مقامات تاجیکستان نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در صحیح کشاورزی را شرح دهند. طبق اطلاع تالکو دارایی شرکت 3.15 میلیارد دلار را تشکیل می کند و ارزش کار در سال 2008 630 میلیون دلار ارزیابی شده است. اما حاجی محمد عمروف میگوید از کلانترین شرکت آلومینیوم در آسیای مرکزی به بودجه تاجیکستان درآمدی خیلی ناچیز میرسد که فعالیت شفاف کارخانه را به شبهه میکشاند. همچنین کارشناسان با اشاره بر روند دادگاهی در لندن که به خاطر به شرکت مدافع تالکو هربرت سمیت پرداخت شدن 120 میلیون دلار حق خدمت از سوی رسانه‌های غربی گرانترین در تاریخ عنوان میشود، میگویند آنجا نیز موضوع اصلی فساد در کارخانه بوده است که افراد بلند مرتبه تاجیکستان در آن دست داشتند. آن زمان که تالکو با سابق شرکت کارشریکش انسول بحث داشت، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیایی گفته است که تعداد از مبلغ‌های فروش آلومینیوم در بانک‌های منطقه آفشور گم می‌شود. آقای عمروف میگوید حکومت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول‌ها تلاش نکرده است. ظفر عبداللهیف رهبر اجانسی اوستا موضوع تلکو را زیاد تحقیق کرده است و میگوید بعد از تحقیق انفرادی به نتیجه رسیده است که مبالغ تلکو به منطقه آفشار ارسال می شوند و از آنجا به تاجیکستان همچون سرمایه شخصی می ریزند.
همه پول را اونجا خوب نمیکنه، البته ممکن یک چند پول را به دیگر طرف را به تاجیکستان ابراد نورد می شود که رنگ انویستیسی شخصی شخص انویستیسی ممکن به روغون هم می رود با خریدار استعمالاتوی ناو که ارزون نیستم.
زیمنان آجانس اوستا در عین جوش و خروش فروش سهمیه های نیروگاه راغون شرکت تلکو را مورد انتقاد قرار داد، با اون دلیل که از پول این شرکت هواپیمای بوئینگ برای شرکت هوایی سامان ایر خریداری می شود. بوئینگ 160 میلیون دلار، 20 میلیون دلار کم از مبلغ نرخ دارد که طبق اطلاع رسمی مردم تاجیکستان برای نیروگاه راغوم جمع آوردند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید این اودیت حامل باز آشکار شدن کمبودی های بزرگ حکومت تاجیکستان من جمله افراد بلندپایه است.
حکومت تاجیکستان حتی وعده کرده بود که نتیجه آن را بر جامعه خود اشراف میکنند، نتیجه اودیت این کار را نمیکنند، چون در این کار هم در سر سامانه خیلی حادثه های فساد حتی قلابی و دیگر زیاد بود. برای همین این هم نشان آن که با یک نارسایی یا با یک کمبودی حکومت را آنها نمیخواهند که به جامعه ما نشان دهند.
از فعالیت تلکو حاج اکبر تورجانزاده نماینده وقت مجلس ملی و شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز انتقاد و آن را به این شکلی که هست ضررناک عنوان کرده بودند. حتی پیشنهاد شده بود که بزرگترین کارخانه تاجیکستان به روسیه یا قزاقستان فروخته شود. این پیشنهاد بحث و ماجراهای سیاسی را به میان آورد و حکومت تاجیکستان بداهتن طریق پارلمان سه کارخانه بزرگ نیروگاه نارک و راغون و تلکو را مال استثنایی دولت اعلان کرد تا فروختن نشوند. به همین منوال بحث صندوق بین المللی پول و تلکو روی نشر نتیجه های اودیت در زمانی به وقوع می پیوندد که در باره تلکو گفتگوزارهای زید و نقیز به میان آمده است. اما چرا صندوق بین المللی پول روی نشر اودیت پای فشاری می کند و چرا محض در چنین دوره برای تاجیکستان حساس، در حالی که این اودیت سال گذشته به آخر رسیده بود؟ اسکندر فیروز تحلیلگر تاجیک میگوید
اعلام کردند که صندوق بین المللی پول دو دفعه از دولت تاجیکستان خواستار نشر این گزارش شده است. چنین به نظر می رسد که شاید موقع صندوق بین المللی پول در قبول این بازرسی تلکو تغییر یافته و حالا این نهاد پافشاری دارد که دولت باید سریعا آن را منتشر کند.
مراد محمدشیف کارشناس تاجیک نیز میگوید بعد از تاخیر زیاد بر رسانه ها کشیدن موضوع نشر اودیت تلکو یک اندازه شبهه انگیز است.
مشکل از تصور آن که چرا صندوق بین المللی پول محض در همین دوره به این موضوع دست زد. شاید این به تحولات اخیر گیوپولیتیکی در منطقه رفت دارد که رقابت قدرت ها تیزتون می شود و حالا ضرورت پیش آمد است تا به حکومت تاجیکستان فشار وارد شود.
مران محمدشیف می گوید در تاجیکستان یک روند گرایش حکومت به سوی روسیه احساس می شود، از بس که صندوق بین المللی پول را اصلا آمریکا و اروپا نظارت می کنند، پس این درک دادن از خود است. اسکندر فیروز میگوید نتیجه های اودیت تلکو برای کارشناسان شاید یگان نوگانی ندارد، از آن خاطر که آنها تحلیل های خود را دارند و تقریبا وضع کارخانه را میدانند، اما جامعه این امکان را ندارد و شاید هدف صندوق بین المللی پول هم این باشد.
هرچند صندوق بین المللی پول میگوید که از نتایج این گزارش آگاه نیست، ولی چنین پافشاری دلیل آن است که از جزئیات آن آگاهی دارد و میخواهد که آن منتشر شود و شاید به گونه بازرسی بانک ملی تاجیکستان که یک واکنش های تندی در میان جامعه داشت چنین نتیجه به دست آورد. زیرا باید گفت که اعلام بازرسی بانک ملی تاجیکستان واقعا یک واکنش بود، یک تحولاتی را در جامعه تاجیکستان به وجود آورد و فکر میکنم که این دفعه نیز صندوق بین المللی شاید چنین هدفی را دنبال دارد.
ضمناً وقتی در مورد فشار روی تاجیکستان سخن می رود، در حال حاضر به قول کارشناسان این یک شیوه برخورد همکاران قبلی و حاضر با تاجیکستان شده است. چندین ماه به این سو ازبکستان وگان‌های تاجیکستان را در قلمروش بند کرده است. حتی آن وگان‌های ناتو نیز در این کشور بند ماندند که باید توسط تاجیکستان به افغانستان انتقال یابند. از عبدالغنی محمد عظیموف میپرسم که آیا پای فشاری صندوق بین المللی پول به نشر نتیجه های اودیت تالکو با قضیه واگن های ناتو در ازبکستان ربط ندارد، با اون خاطر که یک گونه احترام به منافع و همنوایی با تاشکند بیان شود؟ وی گفت در واقع از اقدام صندوق در حیرت افتاده است، اما گمان نمی کند که همچنین یک معامله وجود داشته باشد و نیز گمان نمی کند که این فشار بر حکومت تاجیکستان است، اما از این اقدام نتیجه برعکس به وجود می آید.
فکر می کنم که آنها یک جویا با حکومت روسیه حکومت ازبکستان فعالیت برده استودند، یکی آنها طلب کرده استند که آن سازشنامه که بین بسته شد آن را عمل شود، لیکن همش به همون چیز میارد که حکومت تاجیکستان یعنی آبرو نفوذش باز کاسته میشد.
اما در پاسخ به این سوال که آیا با کاسته شدن آبرو و نفوذ حکومت تاجیکستان صندوق بین المللی پول به چه دست خواهد یافت، کارشناسان گفتند که این به خود این نهاد مالیوی معلوم است. در پاسخ به سوال های سرشمار ما، اعظم زنونوف کارمند صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت جناب لوک مایر سرور نمایندگی خیلی مصروف هستند و حالا یک شرحی را در پی اظهاراتشان درباره نشر نتیجه های اودیت تالکو آماده میکنند که میانه های ماه روان نشر خواهد شد.
حالا من اصلا گفتنی هم که حضرت جناب لوک مایر و خودشان گفته بودند که وقتشان خیلی کم، بسیار مشغول هستند، منتر تیار کرده استادند، برای همین در همونجا همین سوالی که شما برداشتید در همون مقاله بررسی خواهد شد.
به همین منوال تابستان سربارش این روزها در پی به جز گرمی های طبیعت از تصفی بحث های نوی سیاسی نیز درک می دهد که جامعه تاجیکستان را انتظار است. مقامات دادستانی تاجیکستان از ارائه پرونده جنایی یوسف جلیلوف، یکی از محافظان سابق حاجی اکبر تورجانزاده، به دادگاه اطلاع دادند که به اوباشی متهم می شود. طبق اطلاع رسانه ها وی در قتل ایده از چهره های سرشناس تاجیکستان نیز دست داشته، اما مورد عفو قرار گرفته است. طبق این منابع در مجموع این محافظ سابق در 12 عملیات تروریستی و قتل 22 نفر معمولا نظامیان روس در تاجیکستان دست داشته است. در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده روحانی سرشناس از رهبران اتحاد سابق مخالفین و عضو سابق مجلس ملی تاجیکستان در آستانه تجلیل روز وحدت ملی تاجیکان انتشار یافتن خبر بررسی پرونده یوسف جلیلوف به عنوان محافظ تورجانزاده را یک نوع دسیسه بازی مقامات دادستانی کشور و مفتش ها نامید. وی گفت جلیلوف را از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان به عنوان محافظ در اختیار وی گذاشته بود. تفصیلات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی.
کارمندانی دادستانی تاجیکستان یوسف جلیلوف را به اوباشی متهم کرده، پرونده او را به دادگاه نظامی شهری دوشنبه ارسال کردند. دادگاه نظامی شهری دوشنبه این خبر را نه رد و نه تایید کرده است. در همین حال یک کارمند دادستانی که از افشای نامش به تاکید خودداری کرده است، به خبرنگار بی بی سی گفته است که یوسف جلیلوف در گذشته محافظ حاجی اکبر تورجانزاده بود و جلیلوف در قتل محی‌الدین عالم‌پور، خبرنگار بی بی سی ویکتور نیکولین، خبر نگار شبکه ORT روسیه، و مایانشا نظرشایف معاون نخست وزیر تاجیکستان و چند سرباز روسیه دست دارد. همین کارمند دادستانی گفته است که این جنایت ها در زمان جنگ شهروندی صورت گرفته بود و طبق قانون عفو سال 1998 افرادی در این جنایت ها دست داشته عفو شدند و دادستانی نمیتواند او را برای این قتل ها مجازات کند. حاجی اکبر تورجانزاده در گفتگو با رادیوی آزادی محافظ وی بودن یوسف جلیلوف را رد نکرد و گفت که از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان یوسف جلیلوف را محافظ وی تعیین کرده بود. وزارت امنیت هیچگاه یک شخص ناشناس و یا مجرم در قتل آدمان را محافظ یک چهره سرشناس سیاسی تعیین نمی‌کند. گذشته از این، منطقاً همچنین محافظان باید کارمندان امنیت باشند. حاجی اکبر تورجانزاده تعجب کرد که این کارمند دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است، یوسف جلیلوف را در قتل محیدین آلیمپور متهم می‌داند. جناب تورژانزاده گفت:
برای من واقعا جای سوال این است که قتل خدا رحمتی آلیمپور متهم کردن امین جلیلوف است. تا امروز در تمام رسانه‌ها و مقاله‌هایی که در این باره نشر شد، من با دقت مطالعه کردم، در یکم جا نام جلیلوف ذکر نشد و اون نفرایی که با قتل ایشان متهم کردگی بودند، به علاوه با اونها با چنین فردی هم با اونها بود، یکم بیاناتی نبود. از کجا امروز اداره‌های تفتیشاتی ما در این جنایت ایشان رو خوش کردن و همچنین جنایت‌های سر و صدا دار دیگر؟
بابا آلیمپور پسر شادروان محیدین آلیمپور نیست در میان قاتلان پدرش ذکر نشدن نام یوسف جلیلوف را تایید کرد و گفت:
نه نبود باشکر ما چور کسود یک تش وقت جنگو دا باشکر مردگی بود این سه تش سود کده ایبنا.
اما این کارمند دادستانی گفته است که یوسف جلیلوف خودش اقرار شده است که در قتل محیدین آلیمپور و قتل 22 نفر دیگر از جمله سربازان روسیه دست داشته است. ولی جناب تورژانزاده میگوید که با اقرار افراد مظنون در تاجیکستان چندان اعتماد ندارد. به گفته وی در زندان‌های موقتی در تاجیکستان سری افراد دستگیر شده به شدت شکنجه را روا می‌بینند که ناعلاج اقرار می‌شوند که حتی در سال 1923 وی به جان ولادیمیر لنین سوءقصد کرده است.
13 سال شد صلح کردیم، تا کی دشمن‌جویی می‌کنیم؟ چرا درباره وحدت گپ می‌زنیم لیکن همیشه دشمن‌جویی می‌کنیم؟ خصوصا اداره‌های تفتیشاتی ما، اداره‌های دخلدار دولت ما، حفظ حقوق ما همیشه کوشش می‌کنند که بین مردم رخنه اندازند، بین مردم عداوت ایجاد کنند. بله در آن زمان در مبارزه‌ها با مقابل این حکومت بودند، لیکن ما صلح کردیم.
این در حالی است که اداره دادستانی یوسف جلیلوف را به اتهام اوباشی با استفاده سلاح و لت و کوب کردن عبدالرحیم کاتیبوف ساکن ناحیه وحدت متهم کرده است، نه بلکه به قتل 22 نفر چهره سرشناس و سربازان روسیه در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان. حاج اکبر تورژانزاده در گفتگو با رادیو آزادی گفت: گروه‌هایی هستند که قصد دارند با پرونده اوباشی یوسف جلیلوف تابش سیاسی داده نام تورژانزاده را نیز به آن بپیوندند، در حالی که مقامات تاجیکستان سبب قتل بسیاری از شخصیت‌های معروف این جمهوری در زمان جنگ داخلی و بعد از آن را تا به حال آشکار نکرده است.
پرونده جنایی محافظ سابق حاج اکبر تورژانزاده و بحث نو روحانی سرشناس با مقامات تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سیاکومی مای در یک عملیات ضد کشتی ترکیه 8 شهروند ترک و یک شهروند 19 ساله آمریکا که نیز زاده ترکیه بوده است کشته شدند. این قضیه تنش بزرگی را در روابط اسرائیل با ترکیه از متحدان اصلی آمریکا در این منطقه را به بار آورد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما عملیات پرقربانی روز سیاکومی مای اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک برای نوار غزه را فاجعه عنوان کرد. همچنین دیگر کشورها از جمله تاجیکستان حمله نیروهای اسرائیل به کاروان یا فلوتیل کشتی‌های حامل کمک به نوار غزه را محکوم کردند. ترکیه که شریک اسرائیل در منطقه محسوب می‌شد، از عمل نیروهای این کشور سخت به غضب آمد و به نظر می‌رسد این دو کشور اکنون در آن سطح روابط قرار ندارند که قبلا داشتند. یک شارح اسرائیلی می‌گوید ترکیه می‌دانست که کاروان بحری یاری‌های بشردوستانه به منطقه غزه از طرف اسرائیل بازداشت می‌شود، ولی مقامات انقره با هدف دریافت احترام جهان اسلام از ارسال کاروان پشتیبانی کردند. این اقدام ترکیه را کارشناسان همچون گردش زیربینایی در سیاست خارجی ترکیه ارزیابی میکنند. به قول آنها حکومت ترکیه تن داد که ممالک اروپایی هیچگاه این کشور را به اتحادیه اروپا قبول نمیکنند و از اینجاست که توجه مقامات انقره به شرق بیشتر شده است. در همین حال تحلیلگران عملیات بازداشت کاروان از طرف نیروهای اسرائیلی را عکس العمل ضعیف و ناروانی در مقابل اغوا نامیدند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزانبی خالق‌زاده داد، خبرنگار رادیوی آزادی.
شارح معتبر اسرائیلی افرائیم اینبر میگوید پشتیبانی ترکیه از کاروان یاری‌های بشردوستانه به منطقه محاصره شده غزه بخشی از سیاست نو مقامات انقره است که مقاومت با اسرائیل و دریافت احترام عالم عرب را مد نظر دارد. اینبر که در دانشگاه تل ابیب اسرائیل رهبری مرکز تحقیقات استراتژی به نام بگین و سادات را بر دوش دارد میگوید که حکومت زیر رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و ترقیات اعتماد حاصل کردند که ترکیه هیچگاه به اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد و از این رو هرچی بیشتر به متفقان در عالم اسلام رو میارد. هنگام بازداشت کاروان میان نیروهای امنیتی اسرائیل و حامیان حقوق بشر برخورد با وقوع پیوست که در نتیجه آن حداقل 9 نفر کشته و ده ها کسی دیگر مجروح شدند. به قبل اینبر ترکیه می دانست که اسرائیل امکان نمی دهد یاری های بشردوستانه به بندر غزه انتقال یابند، ولی به ارسال کاروان مانع نشد.
I had no evidence that they wanted it to happen, but somebody that is helping in organizing a provocation.
من شهادت ندارم که آنها جانبدار وقوع چنین حادثه بودند، اما اون افرادی که در طرح‌ریزی این اغوا دست داشتند احتمال آگاه بودند که چنین عکس العمل از احتمال دور نیست. ترکیه می توانست رضایت دهد که یاری ها به ساکنان غزه در بندر اسرائیلی از کشتی ها بیرون کشیده و سپس در زیر نظارت اسرائیلی ها به مردم غزه توزیع شوند. اما به فکر من ترکیه در انتظار حالت است که مخالفتش با اسرائیل را نمایش داده مورد احترام عالم اسلام و عرب قرار گیرد.
Turkey is looking for instances where it can show that it is against Israel in order to win sympathy in the Arab and Muslim world.
وزیر کارهای خارجه ترکیه احمد داوود اوغلی میگوید که کشورش با هر راه سعی نمود از برخورد جلوگیری کند، ولی حامیان حقوق بشر اصرار می‌ورزیدند که یاری‌ها را فقط به بندر غزه انتقال خواهند داد. زمانی ترکیه متفق نزدیکترین اسرائیل در خاورمیانه به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر به ویژه بعد از بمب باران‌های غزه در سال‌های 2008-2009 که حیات نزدیک به 1400 فلسطینی را از بین بردند، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد. روز 1 ایون اثنای سخنرانی در پارلمان ترکیه اردوغان گفت حمله اسرائیل بالای کاروان نقطه گردش تاریخ است و از این به بعد هیچ چیز مثل پیشتر نخواهد بود. اما استاد دانشگاه هبروی بیت المقدس مارتین وان کربلد میگوید انتخاب دوباره انگلا مرکل مخالف سرسخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به منصب کانسلر آلمان ترکیه را مطمئن نمود که سالهای نزدیک درهای اتحادیه اروپا به این کشور باز نخواهند شد. استاد اسرائیلی میافزاید که با نظر داشت این تحولات ترکیه سیاست خارجی اش را بازنگری کرده جایگاه کشورهای اسلامی و از جمله ایران را توسعه بخشید. با گفتی وان کربلد عملیات 31 می ضعف و ناعهده‌برایی نیروهای تعیینات خاص اسرائیل را آشکار کرد. وی از جمله گفت
اون چیزی که به فکرم نادرست بود این استخبارات و طرح‌ریزی بد بود است. شما خودتان می توانستید آن را در تلویزیون مشاهده کنید. در این گونه عملیات حرکت ناگهانی از نیروی فراگیر ضرور است. این دفعه نه حمله ناگهانی بود نه نیرو فراگیر و بر علاوه آنها کوشش کردند که ناتوانی خود را با فریب جبران کنند. خوب وقت شما کشتی را با 600 مسافر مورد حمله قرار میدهد، شما چه انتظاری بیشتر داشته میتوانید؟
عملیات نیروهای اسرائیل بر ضد کاروان یاری های بشردوستانه حلقه نوبتی در زنجیر اقدام های ناموفق نیروهای اسرائیلی می باشد. کارشناسان حمله اسرائیل بالای لبنان در سال 2006 را نیز به خاطر می آورند که آن زمان ارتش اسرائیل بر مقابل حزب الله زیر سرپرستی ایران اقدام نموده بود. همچنان کشتار فرمانده والا مقام جنبش فلسطینی حماس در دبی نیز به اسرائیل منصوب دانسته می شود. وان کریولد می گوید ظاهرا سبب ضعف ارتش اسرائیل ضعف فلسطینی ها می باشد. او بر این نظر است که اگر دشمنتان ضعیف باشد با مرور زمان شما هم ضعیف می شوید.
نظرها درباره روابط اسرائیل و ترکیه در پس منظر حمله نیروهای اسرائیل به کاروان کشتی های کمک رسان به نوار غزه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوع دیگر و داغی که در سرخط خبرگزاری های منطقه و جهان قرار داشت، بروز ضدیت در مرز ازبکستان و قرغیزستان. دقیقاً دهه 98% تاجیک‌نشین هوشیار ناحیه سوخ ازبکستان بود که در داخل قرغیزستان جایگیر است. مرزبانان قرغیز طبق دستور حکومت این کشور ساکنان دهه هوشیار را نگذاشتند که چاروای خود را به تل و تپه های اطراف برارند و این باعث نارضایتی اهل این دهه شد. ساکنان دهه طلب کردند که از تل و تپه های مربوط قرغیزستان برای پرورش چاروایشان بدون مانع استفاده شود. مقامات قرغیزستان میگویند از سال 2006 به این سو از ازبکستان درخواست می شود که در مورد استفاده چراگاه های مربوط قرغیزستان از طرف ساکنان ناحیه سوخ ولایت فرغانه یک سند مشترک به امضا رسد، اما جانب ازبکستان همیشه امضای این سند را به تعویق می گذاشته است. این قضیه تا کجا رسید؟ پاسخ این سوال در گزارش لطیف لطیفی خبرنگاری آزادی.
کاروبار هر روزه کمال عزیزف از دیگر ساکنان وادی فرغانه فرق زیاد ندارد. هر صبح و به جای کارش می رود، لوازمات هر روزه‌اش را از بازار می خرد و به منزل پدر و مادر پیرانسالش که در همسایگیش به سر می برند رفته، خدمت آنها را به جا می آورد. اما تنها با یک استثناء، عزیزف هر روز برای عودت والدینش و خرید در بازار مرز دولتی را عبور می کند. زادگاهش دهه چشمه در جزیره قمروی ازبکستان سوخ واقع در داخل زمین های ناحیه بودکند قرغیزستان جایگیر شده است و میگوید که تفتیش ها در پازگاه های مختلف قرغیزستان واقعیت هر روزه زندگی همدیاران شده است.
از خونه ما یک 600 متر بالاتر قرغیز خود زندگی میکنند. این سیمخور کشته شده است. اگر بود نید حتی یک خونه های وجود دارد که ایوانش قرغیزستان و بیرونش حولیش و با ازبکستان و وابستگی دارد. میخید اولی کلان نیست پشون در قرغیزستان نیست پشون در ازبکستان زندگی میکنند. یعنی در همین چشمه گفتگی جد همین خیلی دو وایبه تخلیم شده گی. قریب که یک تشون پدر پسر در پدر مادر در این سوی سیمخور پسر و نبیره خود در اون طرف سیمخور نگی میکنن. اما حضرت همه پوست بلکون مونده اونجا گذشتن که معمو شد.
تنش های آخر میان ساکنان سوخ و همسایگان قرغیزستانی اطراف چراگاه ها و زمین های کشت وضع به این هم پیچیده فرهنگی و سیاسی را باسم مرکب تر کرده است. مقامات قرغیزستان ماهی گذشته تصمیم گرفتند به اهالی سوخ چرانیدن چرواشون در چراگاه های همسایه قرغیزستان اجازت ندهند. طبق گزارش ها بعضی ساکنان سوخ در واکنش به این تصمیم به ماشین های قرغیزستانی که از این جزیره قمروی ازبکستان عبور میکنند حمله ها انجام دادند و قرغیز ها در جواب شاهراه را که سوخ را با ازبکستان پیوست میکرد بستند. مقامداران رسمی هر دو کشور یکم ایون واخورده تنش های آخر و اختلاف های دیگری دیرینه را مورد بررسی قرار داده قرارداد را امضا کردند. به خاطر کاهش تنش ها میان دو کشور ازبکستان به فراخوانی زیره پاشایش از قلمرو سوخ آغاز نمود. ازبکستان هنوز سال 1999 در پی حمله جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان به مناطق نزدیک به وادی سوخ 37 زیره پاش را در روستای چشمه مستقر کرده بود. قرغیزستان تا حال به ساکنان سوخ اجازت نداد از چراگاه های خود استفاده برند، اما مقامداران قرغیز راضی شدند پازگاه های مختلف خود را در این منطقه از بین برند. عزیزف از این خبر استقبال نموده گفت:
وقتی که ما از مرکزی سوخ بر ولایت فرغانه یا که برای ما میرهیم برشتان به شهر میرهیم، البته از وقتی که میرفتن از 5-6 پست های قرغیز ها میگذاریم. در هر یک پست میستیم اون را حجت پرسی میکنن، میسنجن حجت ها را، ماشین را میبینن، بعد اگر وقتی نخواهد بیشتر میدارن بیشتر اگر لازم شد حتی که در را پول میپرسن. یکی عادتی که یک بعضی پست ها عادتی شمونده حتی که یک بزرچه وجود دارد در خودی همین چشمه بزر با قرغیزستان و میوندن بزرگ خوردگر کوچکه همونجا برای رفته همین پوبه میگرد سالدت ها میستن اگر میگذرون را میبینن حتی اوه فقط برای واقع پول دارد.
سوخ بزرگترین جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرغیزستان است و حجمش 325 کیلومتر مکعب می باشد. اکثریت اهالی 65 هزاره آن را تاجیکان تشکیل می دهند. در عموم در وادی فرغانه 8 چنین جزیره قلمرو موجود است. از جمله 4 جزیره قلمرو های ازبکستان در داخل قرغیزستان و یک دهه قرغیزستان برک در زمین های ازبکستان. تاجیکستان 2 جزیره قلمرو در داخل قرغیزستان و 1 دهه سوک در داخل ازبکستان دارد. جزیره قلمرو ها حال و زمان اتحاد شوروی در اساس زبان اکثریت ملی اهالیشان تشکیل شده بود، اما سوخ استثنا می باشد. کسی شهر دادن نمی تواند چرا زمین هایی که 98 درصد اهالیش را تاجیک زبان ها تشکیل می کنند به ازبکستان داده شده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
انتهای بحث ساکنان دهه 98 درصد تاجیک نشین هوشیار ناحیه سوخ ازبکستان با مقامات قرغیزستان. شنوندگان ارجمند، این چند موضوع بود که توانستیم در این نیم ساعت بررسی کنیم. ضمناً فضای سیاسی تاجیکستان و منطقه و جهان روز به روز گرمتر می شود، بخصوص روی بحث های ازبکستان و تاجیکستان. اخیراً در دوشنبه تعدادی از زنان فعال از سازمان های جمعیتی و مدنی نزد سفارت ازبکستان جمع آمده، خواستار رهایی واگن های تاجیکستان از مقامات تشکن شدند. در بیشکک و الماتو و اوروپا نیز با همین گونه طلب خیرخواهان تاجیکستان در نزد سفارتخانه ازبکستان جمع آمده بودند و حادثه از همه مهم شاید نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود که احتمال دارد سران ازبکستان و تاجیکستان روبرو صحبت کنند. شنونده ارجمند، اگر با ما باشد، خبرنگاران ما در این موضوع ها به شما اطلاع سریع و بیشتری خواهند داد. اینجا برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر، با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.